قائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوستان اگر سؤالی داره من خدمتتون هست.
سلام علیکم.
سلام آره.
چون اعتقادم و تشریعاً من جلسه قبل خدمت گفتم تشریعاً یعنی این که فرد الان میدونه طرف مقابل مالک نیست، اما از این بعد فرض میکنه مالکه.
بسیار. دوستان دیگه هم سوال دارن تشریعاً و قاعدتاً دیگه. کسی هست پاسخ بده؟ کسی از دوستان دوست داره پاسخ بده؟ بله؟ آقای جامعیان چی کار میکنی؟
بله استاد. سلام علیکم.
سلام علیکم. تشریعاً رو میتونید جواب بدید به آقای چیز؟
از شاید خدمتتون که اینجا خب تشریعاً در مقابل اعتقادن، یعنی مثلا اثر بدعت و تشریع و یعنی چیزی که خودش بخواد یک قواعد و قوانین خاصی واسه خودش بخواد وضع بکنه، نه اینکه یعنی بخواد ملتزم باشه لزوماً به قواعد شهر، همچین چیزی منظور هست ظاهرا.
خب اگر اینجور باشه نسبت داره میده به شریعت، خب وقت این حیثیت تعهدی بودن چجوری میشه؟ بله؟
بله.
یعنی ببین تو اعتقادن خب آدم راحت تصور میکنه مطلب، میگه خب شما معتقد بودی به یه چیزی که اون معتقده خارجاً محقق نیست، وقتی منتفی شد اون، خب اون چیزی که در ضمن او بود اونم از بین رفته، رضایته در ضمن این تملیکه بود، در ضمن این بود که آقا شما طرف مقابلت رو مالک دونستی که راضی بودی، و الا اگر بهت بگن که آقا واقعا اون مالک نیست اندش شرها، خب شما دیگه راضی معلوم نیست باشی. خب اینو قشنگ ما میتونیم تصور بکنیم، ولی تو تشریعیش چی؟ الان فرض کن یه آدمی بدعت گذاشته. بدعت گذاشته یعنی دقیقاً چیکار کرده؟ بله؟ نسبت داده به دین دیگه، منظورتون اینه دیگه؟ آقای جامعه صدا من نداری؟
سلام علیکم. اصلا گاهی وقتا پاچه گیر میکنه.
آها گیر میکنه. خب شما به نیابت از ایشون پس بگید. آقای جامعه میخوای استراحت کن، خیلی خودت رو اذیت نکن.
اصلا نه این گوشیمون بعد وقتا این تاچش چیز میشه بعد...
میدونی چرا اینجوری میشه؟ من میگم نکنه چون زیاد میپرسی اینجوری شده. استهلاکش رفته بالا.
نوسته قبل از پرسش هم همینجور بوده.
آخه من نمیدونم چرا دوستان دیگه اینجوری این مشکل براشون درست نمیشه.
سو بعد دعا کنیم که واسه همه این مشکل پیش بیاد.
یعنی دیگه وقت کلاس پیش نمیده که یه نفر فقط بعد اینجوری باشه کلاس.
البته آقا ایشون شی رازن، حالا هوا به گوشی از سر میذاره.
آها نه نوسته یه راز. شما اصلیتون برای شیرازه آقا جامعه یا؟
نه نوسته.
این واقعا یه نکته مهمیه.
البته جای تعجبه چطور این همه حوصله‌شو میشه سوال زیاد میپرسن جا.
اینم واقعا ماشاءالله دوستان جوانان فکرشون خوبه.
خب آقا جامعه شیرازی‌ها کلا توی لسان و توی تفکر اینا قوی هستن، معنویات و حرف زدن و
بله. البته ما حمله بر خود ستایی نمی کنیم. خب آقا این تشریعاً رو تصویر کنید برای من. ببین تو اعتقادنش رو گفتیم خیلی راحت تصور میشه. خب آدمی که بدعت میذاره اون که کاری به دین نداره، اونی که بدعت میذاره چه کار داره به دین؟ میگه آقا من تو رو مالک میدونم دیگه. چه معنا داره ما بگیم آقا این که قابض مالک باشد این حیثیت تغییریه است و این حیثیت تغییریه عقد شده است در رضا، وقتی این حیثیت منتفی شد اون رضا هم دیگه منتفی شده؟ مثلا وجهی داره این حرف؟ بله؟ یه آدمی که بدعت میذاره او که اصلا کاری به شریعت نداره که، یا آقا من تو رو مالک میدونم، درسته؟ خب نکته ای دوستان ندارم اینجا بگم؟
استاد اینجا بحث ترازیه دیگه.
بله،
یعنی بحث رضایت، بحث رضایته، یعنی اون چیزی که ما الان دنبال علت اون رضایته هستیم. حالا اینکه از نگاه شرع این رضایته یعنی توی اون حیثیت تغییری لحاظ بشه اون یه بحثه. میگیم علت این رضایته چیه؟ چرا اینجوری رضایت داره؟ اینکه حالا بنا گذاشته برای اینکه این ملک اون یکی هست. حالا یا میگه آقا اصلا واقعا ملکشه، من کاری به شهر ندارم، هر چی شهر گفته باشه، یا اینکه
خب اجازه بده همین
معتقد به شهر هست. ولی خب
اجازه بدید همینجا میگه آقا من کاری به شهر ندارم، درسته؟ خب الان این آدم بعد بهش میگن که آقا خبر داری، مکاسب خوندی، این ملکیت حاصل نشد. اون میگه آقا تو دستگاه شهر داری میگی یا تو دستگاه من داری میگی؟ تو دستگاه فکری من ملکیت حاصل شده. پس چه معنا داره ما بگیم حتی تو این فرض هم این رضایت منتفی میشه؟
استاد ببخشید.
بله.
اصلا شاید اعتقادن تشریعانه بشه اینجوری بگی که ما اعتقادن بنابراین که ما اباحه شرعی داریم، فکر میکنه با این کار اباحه شرعی حاصل میشه.
اباحه برای چی؟ ملکیت شرعی.
ملکیتش چون ملکیت آجا بحث تصرف بود دیگه، فلا اشکال فی حرمت
ملکیت الاخر اعتقادن دیگه، بناء کل من هما علا ملکیت الاخر اعتقادن.
یکی این که بگیم یعنی بگیم که حالا این ملکیتش رو یه جوری متوقف کنیم بر اون اباحه مالکیه که میگفتیم. تشریح یعنی میگه من راضیم، تو هم راضی هستی، بقیه هم دیگه ناراضی باشن، طوری نیست. مهم اینه که این طرفین رو
اینا که شما داره میگی رو شیخ نگفته خدای شما.
نه دارم درستش کنم آجا.
نه آخه ملکیت داره میگی، آخه چرا رفت به اباحه داره این؟
میگی بالاخره
میگی آقا من بنامو بر این گذاشتم که شما مالکی، چون خیال میکنم که آقا این معامله درسته و موجب ملکیت میشه. آقا جامیان مالکه، چرا راضی هستی آقا جامیان توی مکاسب تصرف کنه؟ میگی آقا ملک خودش. خب این شد اعتقادنش. حالا یه موقع است نه، اینجوری نیستش که معتقد است که این آدم در شریعت شد مالک، تشریع میکنه. حالا اینجاشو بفرمایید.
تشریع میکنه به این معنی که میگه من مالم رو به ملکیت دیگری در میارم، این ملکیت این رو در اختیار خودمه که به هر کی بخوام بدم. یعنی خودش میگه من ملکیتم رو به هر کی بخوام منتقل میکنم.
خب قبول، من الان منتقل کردم دیگه. خب دیگه چه معنا داره بگیم آقا رضایت در ضمن ملکیت بود، ملکیت منتفی شد، رضایت هم منتفی میشه؟ ملکیت کجا منتفی شده؟ تو دستگاه شریعت.
همینی که ایشون، همینی که این بیان رو کرده، باز ما دوباره از نگاه شرع که نگاهش میکنیم میگیم این فایده نداره.
قبوله. اون میگه خب آقا شما میگی طبق شعر آقا جامیان مالک نشده، من اصلا چی کار دارم؟ طبق نظر من ایشون مالک هست، پس این حیثیت هنو هست، از بین نرفته که بگی آقا این حیثیت تغییری رفت، رضایت هم رفت. انعت داری در زمو؟ ببخشید اینجا گرم شده، من این پنجره باز کنم یه لحظه. یه
نوشه جون
عرض بخواهم. بله میفرمودید. صدای من
فهمش نداشتم، عرضی نداشتم خدمتتون، هم دیگه شما فرمودید جواب ندارم، نمیدونم چی بگم.
دوستان نکته‌ای دارن میخواین اینو بزنید بازم برای جلسه بعد فکر کنید روش، این تشریع یعنی چی؟ حالا
اصلا مگه اونی که بنده گفتم غلط بود؟
اونی که شما فرمودید چی بود؟
اصلا میگم این اعتقادن و تشریعن داره به هم میگره به وجه رضایت،
خب
دخلی به ادامه نداره، یعنی یا از چه جهت راضیه، حالا یا اعتقادن راضی، یعنی از این جهت راضیه که بناش رو گذاشته به ملکیت دیگر، حالا این بنا گذاشتنش یا اعتقادن باشه یا تشریعنی داره وجه رضایت رو میگه
اب نداره. در هر دو حال، در هر دو حال ایشون داره میگه آقا رضایت دیگه از بین رفت دیگه، رضایت در ضمن این تمدید از بین رفت. گفت و کذا، و کذا یعنی چی؟ یعنی لا اشکال فی حرمت تصرف المقبوس، چه اعتقادن چه تشریعن این رضایت ناشی باشد از بنای کل منهما علا ملکیت الاخر، چه اعتقادن چه تشریعن، تو تشریعنش هم داره میگه دیگه. خب میخواییم باز فکر کنی بر جلسه بعد یا نه؟
یعنی سوال الان اینه که این اعتقادن و تشریعن چرا حیثیت تغییریه برای رضایت هست؟
ببین تو اعتقادنش که خوب آدم میتونه تصور کنه، میگه آقا شما خیال میکردی آقا جامعیان مالک مکاسبه، رو این حساب رضایت داشتی که این مکاسب رو ایشون تصرف کنه داره، الان بهت بگن آقا مالک نیستا، بعد میگه خب بذار فکر کنی ببینیم راضی هستیم یا راضی نیست. من اون موقع که راضی بودم رو حساب این که خیال میکردم ایشون مالک شده، مال خودشو دارم به خودش تحویل میدم، این خوب قابل تصوره، درسته آقا؟ ولی تو تشریعن چجوری ما تصور کنیم؟ طرف میگه آقا من تو دستگاه فکری خودم دارم سیر میکنم، من به شریعت چی کار دارم؟ من میگم آقای جامعه مالک هست، تموم شد رفت، حالا شما هی بگو آقا شارع مقدس این ملکیت شما را به رسمیت نشناخته است، نه شما مالک رسائل شدی نه طرف مقابلت مالک مکاسب شده، میگه آقا من چی کار دارم به این کارا، ما هر دو راضی هستیم، هر کسی هم ناراضیه بره محکمه.
خب این تشریعن برمیگرده به همون اعتقادن یه جورایی دیگه، یعنی وقتی که تشریعن گذاشت بعد بهش بگی که حالا که تو شرع اینی که تو گفتی درست نیست و معاملتون باطله، حالا با این وجود بازم راضی هستی یا نه؟ و میگه نه.
خب یعنی چی؟ یعنی تو جهل مرکب بوده؟
این فکر میکرده که یعنی این حالا اینجوری گفته که مثلا عربیت لازم نیست برای سیره، بعد همینجوری انجام داده، بعد حالا بعدن ملتفت میشه بهش میگن که آقا اصلا این تشریعی که تو انجام دادی باعث شده معاملت باطل بشه، این دیگه الان ملک اون بنده خدا نیست، بازم راضی هستی یا نه؟ خب میگه
ببین
نه.
آدمی که جهل مرکب داره خب اعتقاد داره دیگه، این میره تو اعتقادن، این چرا میگی تشریعن ده این شما؟
نه اصلا تشریعن هم باشه وقتی بعدن ملتفتش کنی بگی که آقا در هر صورت
ملتفت کنی یعنی چی؟ اجازه بدید ملتفت کنی یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داشت اول به خلافش، بعد میخوای بهش تنبه بدی، قبلا خودش تنبه نداشت؟
نه بهش اگر... بگی که آقا این ملکیت با فقط اعتقاد تو درست نمیشه که تو تشریع انجام بدی، اینو باید شارع امضا کنه، اگه شارع امضا نکنه اصلا ملکیت حاصل نمیشه.
نه عرض من عنایت کنید، ببینید اعتقادن در مقابل تشریعنه، شما تشریعن رو الان داری جوری تصویر میکنید که همون اعتقادن است، شما میگه آقا طرف خیال میکرده که با این کار شرع مقدس طرف مقابل را مالک میداند، اون خیال میکرده، این شد اعتقادن، این که تشریعن نشد. شما تشریعن رو باید جوری تصویر بکنی که اعتقاد به ملکیت اندشاره توش نباشه. عنایت کردید عرض منو؟
بله، من میگم که شاید بهش بگیم که آقا بالاخره نتیجه تشریع شما میشه عدم ملکیت، بعد اون وقت این چی میگه؟ نه بازم من اصلا کاری به این کارا ندارم.
اون میگه من اصلا که از همون اول تشریع کردم، من از همون اول اصلا کاری نداشتم به شرط، خودم اومدم گفتم آقا من تو را مالک میدارم، به شرعم اصلا فرض کن نسبت دادم، خودم هم که میدونم آقا شرع اینو نگفته ولی به شرع نسبت دادم، تو جهل مرکب نبودم که من. این چه معنا داره بگیم آقا ببین شعار مقدس این ملکیت رو قبول نداره؟ میگه خب قبول نداشته باش، به من چه ربطی داره؟ اشکال واضحه یا نه مبهمه هنو اشکال؟ خود اشکال واضح هست؟
بله بله.
این اشکال رو روش فکر کنی، این تشبیهن یعنی چی؟ حالا شروع و اینا نگاه کنی
استاد ببخشید ته فرمایش فرمودین نسبت هم میدید بشن یا خودش استقلال هم میگه من اینو میدانم؟
من هنوز نگفتم تشبیهن یعنی چی. یعنی یه حالتش اینه که نسبت به شرع میدی، یه حالت اینه که نسبت به شرع نمیدی، خودت تقنین میکنی، میگه خودم آقا قانون میخوام بذارم، خودم میخوام تشریع بکنم. تشریع بکنم یعنی چی؟ یعنی تقنین بکنم، نه تشریع اصطلاحی به معنای نسبت دادن به شریعت. دیگه حالا قرار شد اینا رو فکر کنی روش دیگه. خب ببینم چی میگه ایشون. من آقا پیام اینا نفرستید، بیایی رو میکروفون چیز دارید بگید مطلبتون رو من بشنوم. این هی باید نگاهم به کتاب باشه یا مطلبی دارید بفرمایید. ببینم برم ببینم چت چی فرستادیشون. مثلا طرف میگه فارسی هم شرعاً صحیح است و این تشریع است. بنده اعتقاد رو از باب جهل مرکب میدونم. خب درسته دیگه جهل مرکب. مثلا طرف میگه فارسی هم شرعاً صحیح است و این تشریع است. خب مرحوم مستند کرده متعرضه. خب آقا پس روش مقدار انعت کنیم جلسه آینده شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آقای میر عارفی تشریف داری؟
آجا بله.
سلام علیکم. هستی؟
سلام علیکم
آقای میر عارفی. من اون فرمای شما رو باز یه تأملی روش کردم، باز همون استظهار خودم به ذهنم رسید، این تعبیر فَإِنْ تَرَازَيَا بِالْعِوَزَنْ بَعْدَ الْعِلْمِ، خب ظهور قویش در رضایت جدیده. رضایت جدیده این استمرار رضایت قبلی نیست، این وَسْتَمَرَ رَضَاهُمَا، یعنی همین رضایت جدیده استمرار پیدا کنه. حالا من فعلا بیشتر از این برداشت نمی کنم. اون خودش یه معونه زائده داره که بخواد داره که آقا این ادامه رضایت سابقه است. معلوم میشه که آقا اون رضایت معدوم شد. فرض المقدم کل عدم فإن ترازیا بالعوزین و استمر رضاهما، این یک رضایت جدید است که استمرار پیدا کرد. خب
تشکر.
خواهش می‌کنم. حالا شیخ انصاری ببینید اینجا چجوری برخورد میکنه با این مسئله. خیلی جالب بحث کرده ایشون. بحث در چی بود؟ بحث در این بود که انشاء قولی فاقد بعض شرایط اگر رخ بده، آیا این یک معامله ای که از بیخوبون فاسده یا نه این همون معاتاته؟ شیخ انصاری خب ما که یه مبنایی داریم و اون اینه که آقا اونی که اجماعه که آقا باید مثلا معامله به سیغه باشه، لازم نیست سیغه‌ای باشه که حتما دارای همه شرایط باشه. ما قاعدمون، ما اون چیزی که معتقدیم اینه که آقا اگر یه معامله کردن که عرفاً عقد بود، آن چیزی که ما اجماع داریم برش فقط اینه. دقت کنید، فقط اینه که آقا یک لفظی باشد. اگر این مبنا رو بپذیریم این اصلا هیچ مشکلی نداره. این انشاء قولی این اینه به یه صیغه است. البته حالا این فرمایش مرحوم شیخ که اینجا تو ابتدای بحث مطرح کرد، میگه کما قوینا هو سابقاً و سابقاً رو هم صفحه 60 آدرس دادن. صفحه 60 رو دوستان بیارن. تو صفحه 60 ایشون فرمود چی؟ فرمود که بله نعم الاکتفا فی اللزوم به مطلق الانشاء القولی غیر و بعید لسیره ولی غیر واحد من الاخبار کما سیجی و انشاءالله تعالی فی شروط سیقه. دقت کنیم مطلق انشاء قولی یه بعید نیست. اون وقت تو شروط سیقه که ایشون میرسه، حالا ما شروط سیغه رو همینجا بهتون بگم، ما عبارات شروط سیغه رو نمیخونیم، فقط از بیرونش رو من به شما توضیح میدم، بعدا خودتون مراجعه کنید ببینید که واقعا تو بحث شروط سیغه شیخ مطلق انشای قولی رو کافی میدونه یا نه شرایط براش میگذاره. مثلا میگه که آقا باید علاوه بر این که الفاظی که در صیغه بیع شما میخوای ازش استفاده کنی ظهور داشته باشه، بله حالا لازم نیست صریح باشه، ولی باید دقت کنی، ولی باید از اون الفاظی باشد که معهود باشد اندشاره، از هر لفظی نمیتونی استفاده کنی. شیخ اونجا تمایل نشون داده به این مطلب، لذا مجرد انشای قولی کافی نیست. بله من اینجوری ما میتونیم بگیم آقا اون حرفهایی که عده قائلن، مثلا آقا عربیت شرط هست، فرض شیخ اینا رو قبول نداره، شیخ میگه آقا من اینا رو قبول ندارم، حالا عربی نبود فارسی باشه چه اشکالی داره؟ مجرد انشای قولی کافی است، یعنی به این معنا اون شرایطی که اونها دارن میگن و ما قبول نداریم از این باب. و الا اگر شما تو صیغه مثلا به شرایطی رو قائل بشوی، دیگه چه معنا داره که بگی آقا من شرط میدانم در صیغه که چنین شرایطی رعایت بشه، ولی حالا رعایت هم نکردی اینم مثل بیع لازمه. یعنی یه موقع از شما میای میگی که آقا ما از ادله بیش از این نمیفهمیم که برای لزومی بودن بی قول لازم است، چیز دیگه از شریعت ما اضافه بر این برداشت نکردیم. خب این روشن، مثلا دلیلم بیاری میگی آقا به خاطر اینکه سیره داریم، ولی اگر گفتی که آقا درسته که ما چنین سیره ای داریم، ولی این سیره به خاطر یه نکات دیگری مثلا تو بعضی از موارد ردع شده، هر لفظی رو ممکنه سیره بر این باشه که آقا کافی بدونن مثلا، ولی ما از ادله دیگری فهمیدیم مثلا که آقا باید از الفاظ معهود عند الشارع، معهود در لسان شارع، فقط از اون الفاظ استفاده کنیم، لفظ دیگری اگر بود ولو عرف اینها رو کافی بدونه و ظهور براش قائل بشه اینا کافی نباشه، خب مشکل درست میشه. خب حالا بعدیشون فرمود که ما حالا اگر بخوایم زائد بر اصل وجود لفظ قائل بشیم چیزهای دیگری هم معتبر است در صیغه که مشهور این حرف رو زدن، بیایم بحث بکنیم. ایشون فرمود که به نظر ما اگر چنین انشاء قولی محقق بشود، یه موقع است اصلا بعدش هیچ انشاء آخری صورت نگرفته که ما در حقیقت با یک فعل و رفتار بعد از این انشاء قولی ناقص انشاء نکردیم. و عرض کنم خدمتون که خب فقط یک تقابضی صورت گرفت، با این تقابضه نمیخوایم در حقیقت بگیم آقا ما میخوایم انشاء آخر بکنیم، آیا این کافی یا کافی نیست؟ ایشون فرمود آقا یک صورت این است که آقا به صورت قهر و غلبه یا اجبار طرفین بیان مالو بردارن، گفت کافی نیست. یه صورت این است که بله عرض کنم خدمتون که این رضایت ناشی از این باشه که خیال میکردیم مالکیم و بعد اینو شما تحویل دادیم، گفت اینم به درد نمیخور این رضایت. یعنی اومد چیکار کرد؟ دقت کنیم، اومد عرض کنم که یه انشای قولی رو صورت داد که فاقد بعض شرایط بود و تقابضم واقع شد، نه اینکه به غیر رضا، با قهر و غلب و اجبار نبود، با رضایت بود، ولی این رضایت یه حیثیت تعقیدیه داشت. این دوتا رو گفت لا اشکاله که تصرف جایز نیست. یه فرضم اینه که انشای آخری صورت گرفت با تقابض، اینم که گفت لا اشکاله فی الجواب. بعد ایشون گفت مشکل اونجاییست که رضایت به تصرف هست، دقت کنید، و این رضایت مقید به این نیست که من مالک بدانم طرف مقابل را. نه، اصلا ما این معامله رو کردیم برای اینکه این مکاسب در اختیار آجامیان قرار بگیره، این یه وسیله بود، این معامله برای اینکه ایشون تصرف کنه در این. رضایت من مقید نبود. اگر از من سوال بکنن، دقت کنید، اگر از من سوال بکنن آقا راضی هستی یا راضی نیستی، فرض کنید ما نمیدونیم، بنده نمیدونم آقای مالکیان، آقای جامعیان مالک نشده، من اینو نمیدونم، ولی اگر ازم بپرسن، اگر بپرسن میگم راضی هست. یا خودم اگر متوجه بشوم راضی هستم، نمیگم من ناراضیم. این فرض رو شیخ میگه بیاییم بحث کنیم. آیا ما اینو میتونیم بگیم آقا معاتاته یا نه این معاتات نیم؟ ایشون میگه آقا دو تا مطلب رو باید حل بکنی تا بگی آقا این معاتات. خب ببینید قشنگ آقا با من باشید، این معامله که اینجوری صورت گرفت با این انشای قولی، با قبول این مبنا که آقا این انشای قولی به تنهایی کافی نبود چون فاقد شرایط بود، که مقاله مشهور این بود دیگه، این چی کم داره؟ مشکلش سر چیه؟ مشکلش سر چیه؟ ببین یه مشکلش، یه مشکل خیلی واضحی که در حقیقت اون مطلب دومی که شیخ میخواد بگه، اینو من اول میگم. مشکلش چیه؟ مشکلش که این آقا شما انشاء معتبر نسبت به حالا اباحه یا تملیک اینجا صورت ندادی. اصلا شما اینجا اومدی چیکار کردی؟ یه انشاء قولی کردی، با قول اومدی انشاء کردی، اون تقابضه که انشاء نبود، که اون تقابضه که انشاء نبود. شما هم که از یه طرف مثل مشهور میخوای اینجوری فعلا فرض گرفتی که آقا این انشاء قولی فاقد بعض شرایطه. پس اولا یه مشکل ما اینجوری داریم که اینجا انشاء اباحه یا انشاء تملیک با این قبض و اقباض صورت نگرفته، که خاصی با قول انشاء کنی که اونم فاقد شرایط بود. این یه مشکل. مشکل دوم، آقا این رضایت اینجوری، این رضایت اینجوری، اینجوری یعنی چی؟ این رضایت شأنی، این رضایت تقدیری که اگر از طرف بپرسند میگوید من راضی هستم، یا اگر خودش متوجه بشه راضیه، مشکلی نداره، ولی الان بالفعل رضایتش به خیال ملکیت طرف مقابل است. رضایتش به خیال ملکیت طرف مقابل است. شیخ میگه آقا این دوتا مشکل رو باید حل کنی تا بگی این معامله مثل معاتاته. خب اول بریم سراغ این مشکل دوم که اول اینو شیخ مطرح کرده. شیخ میگه خب اگر کسی قائل بشه یک رضایت اینچنینی، یک رضایت اینچنینی کافی باشد برای معامله، خب این گردنه رو ما پشت سر میگذاریم، بگیم رضایتی که مرتکز در نفس است، رکوز در نفس پیدا کرده، به تعبیر بنده در خزانه دل چنین رضایتی هست، ولو این نیومده بالا سر باز کنه چون خیال میکرده که طرف مقابل مالکه، ولی واقعا اگر مالکم نبود راضی میبود. تو باید اینو بیا چیکار کنی؟ مرکوز به نفسه، این خار و خاشاکا و موانع رو اینا رو بزنی کنار تا این سرباز کنه به فعلیت برسه. عنایت کنید بحث سر اینه تو معاملات چه جور رضایتی لازمه. آیا باید یک رضایت بالفعل باشه؟ چون اونی که الان بالفعله اون رضایتی است که از حیث این که قابض مالک است و من خیال میکنم که اون مالکه، خب رو این حساب راضیه. البته حیثیت تقلیدیه مثل اون صورت قبلی نیستا، ولی بالفعل الان اینه. آیا رضایت بالفعل این چنینی لازمه تو معاملات یا نه کافیست که ما بگیم آقا همین که، دقت کنید، همین که یک رضایتی در خزانه دل شما باشد همین کافیست. من اینو یه توضیح بدم، یه ذره اینجا گردنه داره عبارت شیخ، ببینید عشان باید با من بیاید. یه موقع هست من اگر بهم بگند راضی هستم. الان بالفعل اصلا هیچ روحم هم خبر نداره، هیچ حالت رضایتی، حالت رضایت در نفس من الان نیست، بلوشان اینا، من الان حالت رضایت ندارم بالفعل. ولی مثل که شما فرضا یه وسیله‌ای هم وجودتون داره، بخواید برداری، کتابی داره، بهش بگی، دقت کن، بهش بگی میگه راضیم، ولی الان بهش نگو، میتونی بگی آقا راضیه، شک میکنی، میگی نمیدونم الان الان رضایت بالفعل که نداره، که تو خبر نداره، ولی اگه بهش بگم میگه راضیم. آیا این که بهش بگم اون میگه راضیم این کافیست برای که الان بردارم بدونی که بهش بگم؟ دقت کنید، یه موقع هستش که نه، اصلا دقت کنید، اصلا اینجوری نیستش که لازم باشه بهش بگی، تو خزانه دلش این رضایت هست، خزانه دلا رکوز فنر، یعنی الان حالت درونی او، حالت درونی او، آنچه که او داره الان حسش میکنه رضایت بالفعل نیست، رضایت بالفعل نیست. مثال بزنن، مثلا این ارتکازات عقلا رو خب خیلی وقتا هست شما بهش تنبه داری بالفعل، یه موقعهایی بهش تنبه نداری، ولی وقتی که متنبهتون میکنن میبینی که یه چیزی داشتی در کمون نفست، بهش توجه نداشتی، مثل یه گنجی که زیر این زمینه هست، نه اینکه نیست، منتها این فرق داره با یه گنجی که اومده روی زمین، این کجا و اون کجا. آیا یه گنجی که زیر زمینه این کافیه یا نه باید یه گنجی باشه روی زمین باشه که اون روی زمینه رضایت بالفعله، مثل ناخودآگاه های ما چجوریه. ناخودآگاه های ما یه ناخودآگاه داریم، خب یه چیزایی تو ناخودآگاه ماست، هست ولی نسبت بهش التفات نیست. رضایت هست در اعماق وجود من، اینقدر من این آدمو دوست دارم، آقا رضایت هست، ولی خب من اصلا توی حال و هوا ها نیستم. من خیال میکنم آقای جامعیان مالک خب روی حساب راضیه. این رضایت بالفعل رفت چون آقای جامعیان مالک نیست، ولی اون خزانه دله هست. حالا یه موقع هست، دقت کنید، که این فرض ما اینجوری نیستش که مثلا فرض فرمایید که این تو خزانه دلم باشه، نه اصلا چیزی نیست، حتی تو اون خزانه هم چیز، ولی بپرسی دیگه راضی هم، بپرسی بلا فاصله میگه راضی هم. دقت کن، نه اینکه میگه بذار فکر کنم، بذار فکر کنم ببینم چی میشه، بعد از یه روز دو روز یه ساعت نیم ساعت میگه خب آبا راضی هم. این نه ها، نه، انگار یه چیزی نبود تو اون خزانه دله، یعنی هیچ حظی از وجود نداشت چنین رضایت مرکوزی، یک رضایت شعنی بود، یعنی تقدیری شعنی. اگر بپرسن واقعا میگه راضیم، فکرم البته نمی کنه، حالا فرض اینجوری بگه بلا فاصله میگه آقا من راضیم. این تو خزانه دلش نبودم تو رضایت. شیخ میگه آقا شما اگر بخواهی مشکل رضایت، چون ببین تو هر عقدی رضایت لازمه، پس یه انشا باید باشه یه رضایت، مثل این تجارت انتراز، این تجارت انشا شرایطی داره باید رعایت شه، رضایت هم شرایطی داره باید رعایت شه. الان ما تو این جنبه رضایت هستیم. شیخ میگه آقا تو این صورت ثالثه که وقع الرضا به تصرف بعد العقد من دون پنایی علی استحقاق بالعقد السابق، تو این حالت خب شما رضایت بالفعل نداری. اگر بگیم آقا رضایت بالفعل شرط نیست، رضایت ارتکازی هم خزانه دله کافیه، نه فقط اون، بالاتر از اون، اصلا رضایت ارتکازی نمیخواد، رضایت شعنی هم بسه، لازم نیست احراز بکنیم رضایت ارتکازی را، رضایت شعنی را احراز کنیم کافیه. که ایشون میفرماد که بعضی از کسانی که نزدیک به عصر ما بودن که ظاهرن صاحب مقام سلنوار محقق تستری باشه، گفتن آقا کافیه. شیخ میفرماد لعل که این که گفتن که آقا کافیه، این کلامی که قبلا از محقق عاملی ما ذکر کردیم شاید بازگشت به همین حرف باشه، شاید بازگشت به این حرف باشه. تو عبارت مفتال کرامه اینجوری بود، گفت فَإِنْ تَرَازَيَا بِالْعِوَزَنْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادْ وَسْتَمَرَّ رِزَاهُمَا فَلَا كَلَامَ فِي صِحَةِ الْمُعَامَلَ وَرَجَعَتْ إِلَى الْمُعَاطَاتِ. خب آقا این ترازیه بِالْعِوَزَنْ که گفت آقا راضیه، این کافیه، رجعت إلى المعاطات، شاید واقعا محقق عاملی میخواد بگه آقا همین مقدار از رضایت که رضایت جدید است که شعنی بود و به فعلیت میرسد، اگر سوال بکنی میگه من راضیم، این ترازی اینجوری، شاید این مد نظرش بوده. البته اینها تو چاپ کنگره پاورقی که زدن کما اذا علم الرضا من اول الامر رو زدن، من به ذهن قاصر خودم میرسه که نه، مراد شیخ این نیست، مراد شیخ تو خود همون ترازه یا بلعوزه اینه، یعنی اون رضایت شعنی، اون کما تشبیه داره میکنه، میگه مثل اونجا چطور اول من رضا من اول الامر کافی بود، این ترازه بالعوضه اینه کافیه. حالا کاری نداریم به اون. ولا پس ایشون میگه آقا بعید نیست کلام محقق عاملی هم بازگشتش به همین حرف باشه، یعنی یه همچین رضایت شعنی رو کافی میدونه. چرا؟ لعلک تی به نفس صادقه، تی به نفس صادقه، همین رضایت مرکوز میگیم آقا تی به نفس دارد. البته صدر و ذیل کلام شیخ انصاری یه مقدار گیر داره ها، حالا من رو عبارت اینو تطبیق میدم عرض میکنم خدمتتون. اجازه بدید من این الاول رو بخونم. الاول کفایت رو پس ایشون گفت آقا متوقف و ادخال هازا فلماتات یا توقف علا امرین، الاول کفایت و هازر رزل مرکوز فی نفس، بله رز شعنی. آقا لازم نیست تو خزانه دلت باشه، حتما شعنی هم باشه بگیم کافیه. لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حیث و کونه مالکن فی نظره، چون اینی که ما الان باش مواجهیم رضایت بالفعل از حیث اینه که آقا مالک میداند طرف مقابل رو، میگه من راضیم، از رضایت بالفعل رفت دیگه، بالفعل دیگه نیست. لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حیث و کونه مالکن فی نظره، اگر بهش بگن آقا مالک نیست دیگه، اون رضا بالفعل نیستا، اون رضا بالفعل اون مقید بود به رضا بالفعل ها، حواستون باشه رضا بالفعل، بالفعل فعلیتش به چی بود؟ رو حساب این که خیال میکرد طرف مقابل مالکه بالفعل بود، ولی فعلیت نداره، نمیگیم رضایت نداره، فعلیت نداره. و قد صرح بعض من غارب اسرنا به کفایته زاله، بعضی ها تصریح کردن این که آقا رضایت اینجوری هم کافیه. حالا این رضایت اینجوری برمیگرده به رضایت شعنی یا رضایت مرکوز؟ بخوایم تا اینجای عبارت استفاده کنیم باید بگیم به همین رضایت شعنی برمیگرده. البته محتمل هم هست که محقق توسری رضایت مرکوز رو گفته. بعد ایشون میگه لا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکره الی هازا، شاید اون عبارتی که قبلا بیان شد از مفتال کرامه بازگشتش به همین رضایت شعنی باشه یا رضایت مرکوز باشه. اون وقت از لعله معلوم میشه که ایشون الان نظرش رو همون رضایت مرکوزه نه رضایت شعنی، چون میگه لعلهو لصدق تی به نفس علا هازل امر المرکوز فنه، شاید وجهش این باشه که آقا مهم اینه که شما میخوای تصرف بکنی، رضایت باید داشته باشه طرف مقابل. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیبت نفسه، آقا این تیب نفس صدق میکنه، تیب نفس که لازم نیست حتما یک رضایت بالفعل آنچنانی باشد، نه رضایت ارتکازی هم کافی. اثانی، اثانی هم اون گردنه دیگری است که آقا خب ما انشاء لازم داریم، شما که زدی داغون کردی انشاء قولی رو، گفتی معتبر نیست، این رو شیخ میگه خب این گردنه رو ما باید پشت سر بگذاریم. صلی الله علیه و خب سوالا باشه برای جلسه آینده شو.
ممنون استاد،
خدا خدا خدا